أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما. هدیه به پیشگاه مقدس کریم اهل بیت آقا امام مجتبی علیه السلام صلواتی تقدیم بفرمایید. خدا رو شاکریم در روز جمعه، روزی که متوقع هست ظهور مفخر السرور بقیت الله العظم ارواحنا فدا، مصادف شده با سالگرد شهادت امام مجتبی علیه السلام. در مجلس اون حضرت گرد هم آمدیم، اون حرف آخر رو اول بزنیم و اون این که ما وظیفه داریم در ایام غیبت امام زمان، وقتی که پدرمون غایبن و دستمون علی الظاهر به دامن مبارک ایشون نمیرسه، وظیفه داریم که برای تعجیل فرج ایشون با اصرار و اکثار دعا بکنیم. یعنی کسی فکر نکنه این امر یه امر مستحبه، یه امر واجبه که مرحوم محمد باقر فقیه ایمانی اونجوری که صاحب مکیال نقل کردن تون کتاب شریفشون، فرمودن امام مجتبی علیه السلام رو خواب دیدن، شاید هم بین خواب و بیداری بوده، و ایشون فرمودن به منبری ها سخنران ها بگید، از یعنی امام مجتبی علیه السلام پیغام دادن به ما که بگید به مردم اعلام بکنن دعای بر تعجیل فرج حضرت واجب عینیه، یعنی واجب کفایی هم نیست، یعنی هر کس وظیفه‌ش واقعا. مگه بی معرفت باشه؟ مگه بی معرفت باشه؟ ما اگه از پدرمون خبر نداشته باشیم، همه هم و غممون این میشه که یه خبری از پدرمون به دست بیاریم. حالا از پدرمون خبر نداریم، کجا ایشون به اصطلاح اقامت دارن، کجا در حقیقت زندگی میکنن، خبری نداریم، و پیغام های مختلف، فرمایش های مختلف ایشون، اکثر الدعا به تعجیل الفرج و امثال این، وظیفه داریم. لذا هر چی هست سر سفره سید الشهدا علیه السلام. اگه تو این محرم و سفر بتونه آدم کاری بکنه خیلی مهمه. واقعا حیفه که این محرم و سفر بگذره و شیعیان و محبین امام اثر علیه السلام نتونن کاری صورت بدن. کار که میگم همونیست که دعا بکنه آدم با اصرار و خدا رحمت بکنه بر این امت و بر همه عالم، چون ما هر چی داریم از سر سفره سید الشهدا علیه السلام، این رو هم باید از همین سفره بگیریم. لذا این توسلات و این روزه ها و این عشق ها و اینها میتونه مقدمه باشه برای اینکه انشاءالله خدا این آرزوی همه انبیا، اولیا، صدیقین و همه خوبان عالم رو انشاءالله هرچه زودتر برآورده بکنه. قلب مقدس خود سید الشهدا علیه السلام رو هم شفا بده با این امر فرج فرزندش که منتقم خونشه، اللهم رب الحسین اشف صدر الحسین، یعنی سینه ابی عبدالله علیه السلام فقط با همین شفا پیدا میکنه و بس. خب این حرف آخرمون که اول گفتیم، اما کریم اهل بیت علیه السلام میخوام تو این به اصطلاح تک مجلسی که حالا به این مناسبت تشکیل شده یه مدار راجع به این صفت کریم اینجا مطالبی خدمت عزیزان عرضه بداریم. فکر نکنیم که کریم بودن و کرم یه صفت به اصطلاح خوبیست که اگر کسی داشته باشه خوبه، نداشته باشم حالا طوری نیست، مثلا نقص نی، نه اینجوری نیست. واقعا اونی که از مجموع احادیث ما و معارف اهل بیت برمیاد اینه که کریم بودن و کرم یه صفت اخلاقی است که انسان رو واقعا میسازه و کسی که فاقد این صفت اخلاق درستی پیدا نمیکنه و اونجوری که اهل بیت میپسندن اونجوری بار نمیاد. یعنی کریم بودن غیر از این که آدم فکر میکنه فقط خیری به دیگری میرسه، بیشتر خیرش به خود شخص کریم میرسه. ما این کرم رو یه مقداری بیشتر بشناسیم و دلم میخواد از فرمایش های خود حضرت مجتبی علیه السلام شروع کنم خدمت شما عزیزان. از کریم اهل بیت که پرسیدن مل کرم، مل کرم، کرم چیست؟ این مقدمه رو عرض بکنم بعد این حدیث رو بخونم. ببینید ما سه تا صفت بد داریم، سه تا رذیلت اخلاقی داریم که ریشه کفره. کفرم یعنی کفران. کفر فقط اون کفر نسبت به خدا و پیغمبر و امام نیست، کفر یعنی کفران. حالا اون درجه بالاش میشه کفر نماد خدا، بعد پیغمبر، بعد امام که آدم از دین خارج میکنه، بعدم کفرانه دیگه، کفران، کفران هر نعمتی، اینو میگن کفر. یعنی مصدر دیگه کفر کفرانه. بعد در کتاب شریف کافی هست که اصول الکفر ثلاثه، ریشه کفر و کفران سه چیزه، یکی کبر یا استکبار، یکی حرص یا طمع، یکی هم حسده. اون وقت اون چیزی که حالا اینا هر کدومش جدا جدا بحث داره، اون چیزی که میتونه هر سه اینها رو از بین ببره کرمه و جوده و سخائه و عفوه. حالا اینا رو اگه بتونیم ذیل واژه کرم میخوام عرض بکنم خدمتتون، یعنی آدمی که اهل کرمه این آدم متکبر نمیشه، این آدم حسود نمیشه، این آدم حریص هم نمیشه. این سه تا صفت از ریشه برکنده میشه. وقتی این سطح صفت برکنده شد خیلی از رذایل اخلاقی دیگه اصلا پیدا نمیشه در آدم و آدم میشه آدم مهذبی که تربیت شده مکتب اهل بیت علیهم السلام. لذا به کرم به این عنوان و از این منظر نگاه بکنیم که میتونه ریشه کن بکنه رذایل اخلاقی انسان رو. یعنی فقط این که فرض کنه یک کسی دست تو جیبش بکنه به دیگری بده نیست. ما از کرم چی میفهمیم؟ الان فرمایش امام مجتبی رو میخونم، بهتر از هر کلامی است، لازم نیست دیگه ما تفسیر بکنیم. از حضرت پرسیدن کرم چیه؟ فرمودن الابتداء بالعطیه قبل المسئله، قبل از اینکه درخواست بشه آدم عطا بکنه. این خیلی فرق میکنه تا یک کسی بذاره ازش بخواهند یا اینکه نه، قبل از میدونه اون طرف نیازمنده، بدون اینکه اجازه بده او درخواستی بکنه، چون درخواست طرف مقابل یه نوع ذلته، یه نوع خاریه، بالاخره داره خودش میشکونه که چیزی میخواد از آدم، میاد در خونه آدم تقاضا میکنه، نامه مینویسه، هرچی. اگه من میدونم برادر دینیم، حالا این میتونه ارحام آدمم باشه که مقدمن، میتونه به اصطلاح اون کسانی باشه که آدم باشون محشورم هست، حتما غریبه ها نیستن، که آدم اطلاع داره از نیازشون، الابتداء و بالعطیه قبل المسئله، نذاره آدم طرف به زبون بیاره و سؤال و درخواست بکنه، ابتدا بکنه به عطیه. این یک. دو، اطعام و طعام فی المحل، با این که خودش تو سختیه اما اطعام طعام میکنه. آدم کریم هیچ موقع نمیتونه در خونش رو ببنده، آدم کریم هیچ موقع نمیتونه سفرش رو جمع کنه، سفرش پهنه. و محل یعنی گرفتاری، تو سختی خودش بازم اطعام میکنه. اینو کریم اهل بیت دارن به ما میگن، یعنی اون مظهر کرم، اون تجسم کرم. خب نقطه مقابل کرم چیه؟ نقطه مقابل کرم لؤمه. کریم ضدش میشه لئیم، که ما کریمو تو فارسی مثلا میگیم چی؟ میگیم بزرگوار. لئیمو میگیم چی؟ میگیم پست. اینجوری تقریبا ترجمه میکنیم دیگه. از اون حضرت پرسیدن فمن لؤم، و پستی چیه؟ لئامت چیه به اصطلاح؟ فرمودن قلت و ندا. ندا یعنی رطوبت، یعنی خیسی، یعنی نم پس نمیده. همین که متفارسی نم پس نمیده، قلت و ندا، کم ازش امید میره. حتی نگفتن امید نمیره، قلت و ندا. دو، و انینطق بالخناء. عجیبه، نشانه پست بودن و لئامت یکیش هم اینه که حرف زشت به زبونش میاد. یعنی آدمی که حرف زشت به زبونش میاد، این آدم نمیتونه آدم کریم و بزرگوار باشه، یه آدم پستی باید باشه. چون اصلا کاری نداریم به طرف مقابلش، و طرف مقابل فرض کنه عوضی. خب هر کسی کلامش و زبانش نشون دهنده شخصیت خودشه. حالا اون طرف مقابل ممکنه عوضی باشه، بیاد فحش هم به آدم بده، بیاد دریوری هم به آدم بگه. خب آدم اگه من بخوام به فرض همون فحش رو با فحش جواب بدم، اون ناسزا رو با ناسزا جواب، من که میشم مثل او دیگه، فرق نمیکنه که. همه شما شنیدی این داستان رو که واقعا جالبه و عجیبه، هرچی هم بگیم کمه، که وقتی اون شامیه اومد از شام به محضر امام مجتبی علیه السلام، به تعبیر خودمونی بخوایم بگیم فحشو کشید به حضرت، یعنی هیچی به دهنش نیومد که نگه، هرچی به دهنش اومد گفت. هر دریوری که خودش و امثال خودش و پیشوایان شایستش بودن همه رو گفت. امام مجتبی چی فرمودن؟ اما یه چیزی میشنبیم، خلیفه خدا روی زمینه، حجت الله، بقیت الله. وقتی همه رو گفت، حضرت فرمودن خب تو غریبی تو این شهر، ما خونمون وسعت داره، میتونیم از تو پذیرایی بکنیم، تو موقعی که تو مدینه هستی بیا خونه ما، اگر زاد و توشه نداری ما بهت رسیدگی میکنیم، نه پول نداری ما بهت پول میدیم، غذا نداری بهت غذا میدیم، لباس نداری بهت لباس میدیم. حالا مضمونش رو دارم عرض میکنم. خب این یعنی این که اون ینطق بالخناء، اون نشون دهنده لؤمش بود اونجور حرف زدن، و آقا نشون دهنده کرمشون بود اینجور برخورد. اگه میخواستن توی مدینه نشون بدن که خلاصه در خونه کی باید برید تو که نیازمندی، اول از همه بعد از امیرالمومنین علیه السلام، امیرالمومنین شهید شده بودن، اول از همه خونه کریم اهل بیت امام مجتبی علیه السلام، بعد آقا ابا عبدالله حسین علیه السلام، بعد عبدالله ابن جعفر شوهر حضرت زینب. یعنی این خاندان هر چی از تو این خاندانه، خیر جای دیگه پیدا نمیشه. پس این کرم رو ما یه مقدار به اصطلاح موقعیت به قول معروف استراتژیکش رو توی دینداریمون لحاظ بکنیم. واقعا توی دینداری کریم بودن یه موقعیت استراتژیک خاص داره. باز چون دلم میخواد از فرمایشای امام مجتبی بخونم امروز، این سوال ازشون کردن، من احسن الناس عیشن. واقعا این روایات باور کنه نور مطلقه، کلام مکن نور. من احسن الناس عیشن، اون بهترین زندگی رو کی میکنه؟ یه لحظه از خودمون بپرسیم ببینیم ما چه جوابی میدیم قبل از اینکه جوابمون بشنویم. احسن الناس عیشن، بعضی هستن یه زندگی دارن که بهشون حسرت میخورن بقیه، چه زندگی خوبی داره، خوش به حالش. ما به کی میگیم که چه زندگی خوبی داره؟ به کسی که مثلا چند تا آپارتمان داره، یا مثلا ماشینه اونجوری داره، یا مثلا دائم سفرهای مثلا آمریکا و اروپا میره؟ به کی میگیم احسن و نازعشن؟ میگیم خوش به حالش. یه لحظه به خودمون جواب بدیم، بعد جواب مشتبه رو بشنیم. باور کنی از این جواب قشنگتر نمیشه داد، یعنی کاملا به دل آدم میشینه. فرمود من اشرک الناس فی عیشه، کسی که مردم رو تو زندگی خودش شریک کنه، خوشترین زندگی، زیباترین زندگی، نیکوترین زندگی مال اون کسی که مردم تو زندگی سهم داره. کی از این بدش میاد؟ و هر آدم عاقلی با هر مکتب و آیینی بگی کیف میکنه، میگه عجب منطقی، عجب دینی. بعد پرسیدن من اشر رو ناس ایشن، اونی که بدترین زندگی رو داره کیه؟ خب دیگه حالا چون سوال اول جواب دادن، دومی نمیتونیم حدس بزنیم. فرمودن عکسمون، من لا یعیش فی عیشه احد، کسی که تو زندگیش کسی بهره نمیبره. خوش به حال اون کسی که، اون کسانی که تو زندگیشون، یعنی تو زندگی آدم سهم داشته باشن شیعیان اهل بیت، خیلی توفیقه. و این که مثلا فرض کنید بیان در خونه آدمو بزنن اگه نیازی دارن، این که مثلا بیان به من زنگ بزنن، به من تلفن بزنن، به کسی دیگه نزنن، خدا رو باید شکر کنم که اون سراغ من، نه این که عذاب بگیرم که جواب بدم یا رد تماس بکنم. این آدم کریم رد تماس نمی کنه هیچ موقع، مخصوصا اگه بدون طرف محتاجه. بعضی تا میدن که مثلا طرف مثلا یه شماره آشناس که حالا کار داره با آدم، زود یا ریجکت میکنن یا گوشی رو میذارن روی موقعیتی که دیگه در دسترس نباشه. خب اینا نمیسازه با کریم بودن. این خاندان همشون اهل کرم بودن و کرم یک راه برد تربیتی است تو نظام دینی اسلام. واقعا اینجوری میخوام به شما بگم، راهکارم نمیگم، میگم راه بردیه، یعنی یه سیاست راه بردیه به قول امروزی ها، که آدم ها رو میسازه، هم آدم ها رو میسازه، هم دیگران رو به دین و به اسلام و تشیع علاقمند میکنه. اونی که حرف اول رو میزد در جذب آدم ها به مکتب اهل بیت علیه مسلم و به خود اهل بیت، در طول تاریخ همین اخلاق کریمانه شون بود، اخلاق کریمانه. اگه ما بحث تربیتی هم بخوایم بکنیم، حالا من بحث تربیت رو نمیخوام وارد بشم، باید تربیت رو محور اخلاق کریمانه تعریف بکنیم، که اون وقت اصلا یه جور دیگه میشه این کودک یا این نوجوانی که اینجوری بار بیاد. حالا من نمونه هایی میخونم از ویژگی های آدم های کریم، شما ببینید. فقط گزیده است و باور کنید خیلی بیشتر از اینه، که ببینید کریم چه نشونه هایی داره، لعیم چه نشونه هایی داره. از وجود مقدس امیرالمؤمنین میخونم، میفرمان لذت الکرام فی الاطعام، لذت آدم های کریم در اطعامه. سفره پهن کنن بیان بقیه بشینن بخورن، مخصوصا تو خونه ی آدم. حالا کرونا رو اینا رو انشاءالله گذراست و خدا این آفت رو از سر مؤمنین و از هر سر همه دنیا رد بکنه، ولی این که تو خونه ی آدم بیان بشینن، رو فرش آدم بیان بشینن، خودش موضوعیت داره. غیر از اینی که آدم بره مثلا یه بار مصرف بده در خونه اون، اون حالا تو شرط خاص و ضرورت ممکنه اینجوری بشه، ولی این که در خونه آدم بیان، تو خونه آدم بیان، لذت الکرام فی الاطعام، لذت اللعام فی الطعام. آدم های لعیم از خوردن لذت میبرن، آدم های کریم از خوروندن لذت میبرن، این که بدن دیگران بخورن. تفاوت روحیه رو ببینی، من اینش با هم مثلا مهمه، اون غذای مهم نی. حالا اون غذایی که این پول بالاش خرج شده دیگه، هزینه شده، هرچی هست با پول حل میشه، ولی تفاوت روحیه رو ببینید. روحیه آدمی که عشقش تو اطعامه، کیف میکنه، خودش هم ممکنه گرسنه‌اش باشه، کیف میکنه بده دیگران بخورن، یا اینکه خودش بخوره. این دوتا آدم، دوتا آدمن، دو جور آدمن، یه جور نیستن اینا. مسرت الکرام فی بذل العطاء، باور کن این کلمات میگم نوره، نور مطلقه. سرور آدمای کریم فی بدل العطا، این که عطا کنن ببخشن. اما مسرت اللئام، آدمای لئیم چی؟ سرورشون و مسرتشون تو چیه؟ فی سوء الجزا، حال طرفو بگیرن. جزا یعنی کیفر، سوء جزا یعنی کیفر بد، کیفر بد یعنی کیفر سخت. یه بدی کرده حالشو بگیریم، کیف میکنه. یعنی وقتی مثلا طرفو له کرد این کیف میکنه. کریم اینجوری نیست، اصلا دوست نداره کسی له بشه. چرا له بشه؟ خب اگه قرار اصلاح بشه که خب اصلاحش به این نیستش که له بشه. اگه لهش بکنم که اصلاح نمیشه که، بدتر میشه که. ببینید چقدر اثر داره، یعنی روحیه کریمانه داشتن چقدر تو رفتار آدم اثر داره. مسرت الکرام فی بذل العطا، بذل کنن ببخشن. مسرت اللئام فی سوء الجزا، با کمترین توضیح من رد میشم. بعد حالا اگه سر و کار آدم با کریم بیفته، سر و کار آدم با کریم بیفته، کریم تو سر... حالا اینجوری من میگم، تو بعد رو باید بخونم، اول به زبون خودم میگم، کریم تو سر آدم بزنه بهتر این که لعیم به آدم هدیه و کادو بده. این منطق امیرالمؤمنینه. من اول کریم احسن من عطاء اللعیم. آدم کریم من کنه چیزی نده، بری در خونش دست خالی برگرده. کریم البته میدونه دیگه، خود اهل بیت مظهرش بودن دیگه. وقتی که مثلا یه چیز ارزشمندی داشتن، یه هدیه یه گرانبها یکی براشون می آورد، بعد همون موقع یکی میرسید همونو میدادن، نمیگفتن این باشه حالا برای خودمون. این چیزای تاریخ گذشته و وامونده و اینایی که ما رد کنیم بره فعلا بدین به اینا بره، اینجوری نبودن اینا، اصلا اینجوری نبودن. طرف اگه مثلا نیازش مثلا فرض کنید 200 درهم بود، حداقل 400 درهم بهش میدادن مثلا، میگه اضافه تر هم میدادن. حالا اگه کریمی بود که دست و بالش تنگ بود، اتفاقا من اول کریم یعنی نتونست بده، نتونست ببخشه. احسن من عطاء اللئیم، اگه کریم ردتم کرد این بهتره تا اینکه لئیم بخواد از دست لئیم چیزی بگیر. از دست لئیمی چی نگیر، معنیش این میشه دیگه. عطاء اللئیم با منع کریم وقتی مقایسه میکنن، یعنی اصلا شما سراغ لئیم نرو. ما توی روایات هم داریم از کسانی که منع شده ایم از اینکه باهاشون رفاقت کنیم، باهاشون به اصطلاح بخوایم مصاحبت کنیم، محادثت کنیم، یعنی هم صحبت بشیم، مسافرت بریم، چند گروه و ائمه علیهم السلام منع کردن ما رو، که اینم خودش بحث مهم است. یکی از اونهایی که به شدت منع کردن آدم بخیله، با بخیل رفت آمد نکن، با لعیم رفت آمد نکن. این اصلا روحیه منتقل میشه به آدم. اما کریم ولو عاقلم نبود از کرمش بهره ببر. ببین آدم وقتی با کریم به اصطلاح به قول معروف بپره، این روحیه کریمانه در آدم، یعنی تشویق میشه آدم که این کارو بکنه. با لعیم آدم نشست و برخواست داشته باشه، خب این المجالساتو میگن مؤثره، تأثیر داره مجالسات دیگه، آدم کم کم دست و دلش به خرج کردن نمیره، به مهمون کردن نمیره. وقتی با لعیم ارتباط پیدا میکنه، نشست و برخواست میکنه. اینو ببینید، عقوبت الکرام احسن من عفو اللئام. اینو فرمانشان امیرالمومنین، اگه کریم چوبت بزنه این بهتره تا اینکه لعیم عفوت بکنه. تو برو سراغ کریم ولو بزنه تو سرت، این بهتره تا اینکه بری سراغ لعیم. و اینا منطقه واقعا، یعنی این دو تا چهارتای شیعه و تشیع اینه که کرم برای خودش موضوعیت داره، ارتباط با کریم موضوعیت داره، نه اینکه بگیم ما یه جایی میریم که پول بهمون بدن. نه، فقط پول ملاک نگی، فقط کمک، برو سراغ کریم ولو هیچ بد نده، میشه من اون کریم. حالا اون موقع نداره بده یا نمیخواد بده به هر دلیلی، نه به دلیل اینی که لعیمه، نه به دلیل اینی که بخل داره. عقوبت الکرام احسن من عفو اللئام، معادات الکریم اینا رو هر کدوم آدم بخواد توضیح بده مفصل میشه بحث کردن. معادات یعنی دشمنی. معادات الکریم اسلم من مصادقت اللئیم، یعنی اگه کریم دشمنی بکنه اسلم سالم تره، یعنی ضررش کمتره تا اینکه بقا لعیم با دوستی کنه، چون کریم کریمه، اصلا طبعش یه طبعیه که نمیتونه به تو ضرر بزنه. حالا این روایت همینطور که بخونیم بیشتر معلوم میشه این آدم کریم نه فقط بحث بخشندگی مالیست. ما این دوتا واژه داریم تو فارسی، من عرض بکنم شبیه همه ولی دو معنای متفاوت داره، یکی بخششه یکی بخشایشه. بخشش یعنی بخشیدن، یه چیزی رو آدم عطا کنه. بخشایش یعنی چی؟ یا بخشودن، یه موقع میگیم بخشیدن یه موقع میگیم بخشودن، اینا فرق داره تو فارسی. یعنی عفو کردن، یعنی گذشت. این دومی یعنی گذشت. بخشایش یعنی گذشت. مثلا ما مغفرت رو بخوایم ترجمه کنیم تو فارسی یکی از مرادفاش میتونه بخشایش باشه، یعنی بگذره طرف، همون عفوه. اما این که ببخش چیزی رو، این میشه همون جود، یعنی اونو میگن جود در مقابل بخل، اینو میگن عفو در مقابل انتقام. عفو در مقابل انتقامه که اینا اگه جنود عقل و جهل شما تو رو باید ببینید، عفو از جنود عقل، انتقام از جنود جهله. یعنی نشانه عاقل بودن عاقل اینه که فکر انتقام هیچ موقع نمی کنه. و انتقام برای چیه؟ انتقام برای تشفی خاطره دیگه، یعنی من عصبانی شدم میخوام خودم خالی بکنم، میشه انتقام. این که صلاح او رو که لحاظ نمی کنه کسی که میخواد انتقام بگیره، میخواد انتقام بگیرم، مثلا صلاح اونی که من میخوام ازش انتقام بگیرم میگه من انتقام بگیرم، اینا توجیهات علکیه. یعنی طرف چون میخواد خودشو خالی کنه، میخواد غیظشو به اون بچشونه، بعد این توجیه میکنه میگه نه الان مصلحت اینه که حالش بگیرم. کجا مصلحت اینه که حالش بگیرم؟ یعنی واقعا توی هزار تا یه مورد دو مورد شاید پیش بیاد یه همچین مصلحتی وجود داشته باشه. انتقام برای اینکه خودش طرف میخواد خالی بکنه و سبک بشه، هیچ موقع فکر خیر و مصلحت طرفی که میخواد ازش انتقام بگیره نمیکنه. این غیر از انتقامی است که امام عصر علیه السلام خواهند گرفت، اون انتقام الهیه از قاتل حسین ابن علی علیه السلام که تو حدیث قدسی داره که حضرت موسی از خدا خواست که خدا مغفرتش رو شامل حال هارون بکنه، هارون که در زمان خود از موسی از دنیا رفت و اینها، وقتی که دفن کرد هارون رو از خدا خواستش که هارون رو ازش بگذره مغفرت. خب خدا انبیا رو هم باید بگذره، چون خدا بخواد به اصطلاح یعنی بهول الحساب به تعبیر روایت به حساب رسی برسه همه هلاکن. اینجور نیستش که، بالاخره همه محتاج عفو خدا، همه محتاج مغفرت خدا. بعد این درخواست رو که حضرت موسی کرد، خدا وحی فرمود به حضرت موسی که راجب اولین و آخرین هر چی بخوای من بهت میدم، خلا ما خلا قاتل حسین ابن علی ابن ابی طالب، اونو نمیدم، فانی انتقم له، من از اون انتقام میگیرم. اون انتقام الهیه. حجت ابن حسن صلوات الله علیه مام که ظهور بفرمایند یکی از کارهای اصلیشون انتقامه، منتها این انتقام انتقام الهیه، این نیستش که مثلا یه چیز شخصی باشه که مثلا مالشون رو بردن حالا بخوان مثلا انتقام بگیرن، ائمه علی حرفون نیستن. اون انتقام رو قاطی نکنیم، اون یه حساب دیگه داره. ولی انتقام هایی که ما تو اخلاقای جاریمون داریم متاسفانه همش به خاطر لئامته، یعنی آدم لئیم اهل انتقامه. آدم کریم اصلا فکر اینو نمی کنه که حال طرفو بگیره، اصلا شأنش رو بالاتر میدونه، کاری به کار اون نداره. ببینید یکی از ویژگی های کریم اینه که به طرف مقابلش نگاه نمی کنه چه جوریه. حالا گاهی ما مثلا توی روابط اجتماعیمون معامله میکنیم، فلانی ما رو دعوت کرده، حالا ما هم دعوتش میکنیم، اگه دعوت نکرده ما دعوتش نمیکردیم. حالا این مثلا یا تو عروسی و مثلا اینو یا تو عزا، حتی این مثلا خونه ما اومده حالا من برم خونه اونا، این معامله است، این بده بستونه، معلومی چقدرش هم نیت خدایی توش باشه. ولی آدم کریم اصلا نگاه نمیکنه او با ایش چه رفتاری کرده. ببین من دارم میگم گفتنش راحت، عمل کردنش خیلی سخته ها. شما دو تا همسایه دارین، یه همسایه به هر مناسبتی در خونه شما آش داده، نمیدونم مناسبت های مختلف به شما رسیده، خوش اخلاق و خوش رفتار هم، یه همسایه هم هست که بد اخلاق و همیشه اذیت میکنه، نمیدونم صدای موسیقی میاد و سگش هم شما رو اذیت میکنه، اینجوری حالا بگیم. خب حالا شما میخوای بهشون خیر برسونی، به هر دو میرسونی. اگه کریم باشی به هر دو میرسونی. کریم نگاه نمیکنه بگه اون با من چه کرده، کریم نگاه میکنه ببینه من باید چه جوری باشم، زیبنده من چیه، خدا چی رو از من میپسنده، نه اینکه من میخوام تلافی کار او رو بکنم. چون میدونی کریم اصلا مدیون کسی نمیشه، کریم همیشه دست بالاتر داره. و باز نه به خاطر اینکه دست بالاتر داشته باشه ها، کاراش رو به این دلیل انجام نمیده، باز اینم میشه نشون دادن منیت، اینم میشه منیت، بلکه برای اینکه اصلا این لذت میبره از احسان. این کلمه احسان خداییش خیلی قشنگه، یعنی هر چی شما راجع بهش تأمل کنید جا داره. و چه زیباست که نام ابی عبدالله علیه السلام با این احسان گره میخوره و نام حسن مجتبی، امام مجتبی، ما میگیم یا محسن به حق الحسن. این اسامی بی خود نیست، حسنین علیهم السلام اسماشون از جانب خدا اومده. اینکه نام مقدس امام دوم ما حسنه خیلی به اصطلاح وجه تسمیه داره، یعنی بی جهت نیست. اون وقت تو دعا یا محسن، خدا رو به محسن بودنش میخوانیم به حق الحسن، بعد میگیم یا قدیم الاحسان به حق الحسن. این کلمه احسان ببینید با هم امام حسن هم با امام حسین سلام الله علیه ما چه تناسب زیبایی داره. یعنی اگه ما این کلمه احسان رو باهاش انس بگیریم و در عمل بتونیم اینو پیاده بکنیم، باور کنید جامعهمون میشه بهشت. اصلا از این حالتی که میخوان افراد همدیگر رو له کنن، خورد کنن، نمیدونم اینا، میاد بیرون. اینا که رضای خدا و اهل بیت توش نیستش که. خب معادات این حدیثو خوندیم، معادات کریم اگه کریم دشمنی بکنه ضررش کمتره تا اینکه لعیم دوستی بکنه. چون کریم کریمه ها، دشمنی هم بخواد بکنه دشمنی نمیکنه که بخواد ضربه بهت بزنه. اینا دلیلش کاملا روشنه. یعنی کریم هیچ موقع در صدد این نیستش که مثلا یه نقصی و یه ضرری به شما وارد بکنه و بعد کیف کنه از اینکه ها دیدی مثلا اون رفتار سوء رو با من کرد، حالا به قول مردم میگن زهرشو چشوند. این آدم های کریم اینجور نیستن که سالهای سال یادشون نره که مثلا اون با این چه کرده، حالا میخواد یه جور تلافی بکنه. پس اگه کریم دشمنی هم بکنه دشمنیش انقدر ضرر نداره نسبت به دوستی. مصادقت لعیم، مصادقت لعیم بیشتر به ضرر آدمه، چون میخواد دوستی بکنه، تو چون لعیمه به آدم ضرر میزنه. حداقل ضرر لعیم اینه که اون روحیه لعیم بودن به ما سرایت میکنه، این حداقل نشه. اصلا با لعیم مصادقت نباید کرد. لذا فرمودن اسلم سالم تره. خب حالا برای اینکه ما اخلاقمون کریمانه بشه بعد ویژگی ها رو بدونیم. میفرمان النصیحتو من اخلاق الکرام، النصیحتو من اخلاق الکرام. نصیحت یعنی چی تو عربی؟ نصح، نص که مثلا نصح المستشیر میگن، یعنی اگه با کسی مشورت شد رو راست حرفو بزنه، این علاقش نداشته باشه. نقطه مقابل غشه، یعنی این که آدم هی پپیچونه کلامو یه جوری که طرف خلاصه نفهمه چی شد. بعضی استادان در این که حرفو هی این ورورش کنن با کلامات قلمبه. بابا خب مطلبو بگو دیگه، راحت بگو. حتی ما تو روایتمون داریم که نسبت به پیشوایانمون هم ما باید حالت نصح داشته باشیم. پیشوامون، یعنی حق امام بر رعیتش اینه که ان نصیحت لائمه المسلمین، این معنی لغویشو میده ها، نصیحت معنی که ما بشینیم اماممون رو اندرز بدیم پند بدیم نی، یعنی بیایم رو راست مطالب رو بگیم که آقا این رعیت شما، مثلا امام علیه السلام باید بدونه که تو رعیتش چی میگذره دیگه. اینو حالا یکم توضیح بدم، مهمه. یعنی مثلا گاهی یه پیشوایی نمیدونه که اصلا تو حوزه رعیتش چه خبره، بعد اون رعیت هم برای این که مثلا یه مقدار تملق پیدا کنن، یه مقدار چاپلوس بکنن، یه مقدار خودشون مثلا مقرب جلوه بدن، نمیان حقایق رو به او بگن، نمیان درد و رنج های رعیت رو منتقل بکنن، اینا اهل قشن. ولی اگه بخواد نصیحت، اهل نصیحت لعیمت المسلم باشه، راست میاد میگه آقا اینا یه همچین مشکلاتی دارن. یا مثلا توی فرض کنید دستگاه حکومتی شما فلان ظلم داره میشه، فلان والی شما داره ظلم میکنه، اینو باید گفت. نه اینکه برای خوش اومدن اون پیشوا مثلا نگن که واسطه های شما دارن چی کارا میکنن. پس این النصیحه، این خیلی مهمه. یکی از صفات کریم النصیحت من اخلاق الکرام، این که اهل نصیحتن، یعنی رو راست رک حرفو میزنن. حالا این که میگم رک، مثلا نه این که الفاظ سبکم به کار میبرن، رک یعنی چیزی رو نمیپوشونه. نص معنیش دقیقا همینه. غش در معامله اگه شنیده باشین چیه؟ مثلا کسی میخواد، فرض کنید مثال میزنن، میخواد شیر بفروشه، خب یه میدونه آبم قاتیش میکنه، آب و تو شیر قاطی میکنه، اینو میگن غش در معامله و پول شیر رو میگیره، یه درصدش هم آبه ولی پول شیر رو میگیره. یا میخواد سبزی مثلا بفروشه، اینکه تو فقه مثال میزنن ایناست، اونا رو بگیرم تا بعد استفاده کنم. سبزی مثلا مال دیروزه، اینو آب میزنه بهش تا به نظر تازه بیاد، اون لحظه ای که مشتری میخواد فهم میکنه الان خودشو تازه نشون میده، ببره خونه دو ساعت دیگه میگنده این سبزیه. اینو میگن غش در معامله. یعنی ببینید توش کلکه، توش یه نوع فریبه، توش کتمان حقیقته. النصیحتو من اخلاق الکرام ولغشو من اخلاق لئام. خیلی جالبه. یعنی این ویژگی هایی که متقابلن ها، اون فضیلت، این رزیلته. اون فضیلت ها مال کریمه، اون رزیلت ها مال لئیمه. یه مقدار شما تأمل بکنید روی عرض من، ببینید اینا اگه پیاده بشه چقدر حال و هوای فضای به اصطلاح فردی و اجتماعی آدم عوض میشه. خب این حدیثی که میخوام بخونم، این دیگه خیلی قوقاست، اینم از وجود مقدس امیرالمومنین. اصلا واقعا ما حیف، ما اینا رو نه معمولا اینا رو کسی نه میخونه، نه تأمل میکنه، نه تو جلسه درسی درس میدن، نه تو کلاس ها میگن، حیف واقعا. پس اینا رو کجا باید، یعنی کی اینا رو، سنی ها مثلا باید برن بخونن؟ خب ماست دیگه، یعنی ما افتخارمون اینه که مولامون امیرالمومنینه. خب بگن آقا چهار تا کلمه از امیرالمومنین بگو، بلدیم بگیم اینا رو؟ خب اینا رو بگیم ها، همه دنیا عاشق امیرالمومنین میشن اینا رو بگیم، و نه تنها بگیم، ببینن در رفتار ما. همین یه دونه حدیثی که الان میخوام بخونم، باور کن همین یه دونه کافیه. شما بی خود عرض نمی کنم، به قول معروف لاف نمی زنم، پیشوایان همه عالم رو تو طول تاریخ بگردید، اونایی که صاحبان مکاتب مختلف بودن بگردید، ببینید یه همچین جمله ای که دو تا جمله میخوام از امیرالمومنین بخونم، پیدا میکنین توش یا نه؟ من میتونم قسم جلاله بخونم پیدا نمیکنه. تو فلسفه غرب بریم بخونیم، حالا ما این درس رو خوندیم یه موقعی که مثلا کانت فرض کنه، یه فیلسوف اخلاقی مثلا، اونایی که مثلا فلسفه اخلاق دارن، اونایی که مثلا ادعا دارن که تو اخلاق حرف بسه گفتن دارن، خیلی باید شاگرد امیرالمومنین باور کنی. علی کریم یرا مکارم افعاله دینن علیه یقضی. علی کریم یرا مکارم افعاله، این مکارم هم از همون کرمه. خیلی جالبه اینا ارتباطشون با هم، مکرمه. این مثلا میگن مکارم با محاسن فرق داره. محاسن این خوبی ها، مکارم درجه بالاتره، یعنی اون خوبی ها وقتی شد به اصطلاح ملکه آدم، به قول حالا اصطلاحات بشری، وقتی دیگه شد به قول من راست کار آدم و دیگه زحمتی نداشت، تکلفی نداشت شخص برای اینکه این کار بود، اولا دعبش و خلقش این شد، میشه مکارم. اون محاسن میشه مکارم. خب علی کریم یرا مکارم اخلاقه، اون اخلاق خوبش مکارم افعاله، افعال خوبش، افعال خوبش رو دین میدونه علی، یعنی میگه من با دیگران باید اینجوری رفتار بکنم، خودم رو مدیون میدونم اگه این کارو نکنم. یقظی دینش رو داره ادا میکنه، دینن علیه یقظی، اینه خیلی دقیقه تو عربی. مثلا وقتی که شما یه بدهی از به گردنتونه و دیگری از شما طلب داره، این دین میشه علیک، بر شما این دین هست، لهو دین، یه طرف علا داره یه طرف له، له داره. اون کسی که طلبکاره اون میشه دین مال اوه، لهو. اون کسی که بدهکاره میشه علی، دینن علی، یه دینیست بر عهدش، یقظی اینو داره ادا میکنه. این که عرض کردم کریم نگاه نمیکنه طرف مقابلش چجور رفتار میکنه، میگه من باید چی کار بکنم، من باید چی کار بکنم. اون مثال همسایه رو ازش نگذری، خیلی مثال کاربردی خوبیه. الان توی مجموعه آپارتمانی اینجوریه دیگه، یه همسایه خوبه یه همسایه اذیت کنه. اگه تونستی با همسایه‌ای که اذیت میکنه مانند اون همسایه‌ای که رفتار خوب میکنه رفتار بکنی، اون میشه کریم. بگه نه، اگه بخوای فرق بذاری اون خب معامله داری میکنی، اون خوبی کرده شما داری خوبی میکنی. ببین اصلا اونی که بدی کرده آش رو میده در خونهش یا نه، چهار تام دریوری ممکنه بهت گفته باشه، صدای موسیقیش هم همیشه شما رو اذیت کرده، باشه باشه اب نداره. ما همش نباید فکر کنیم که بقیه رو باید اصلاح کنیم، که اینم یه راه اصلاحشه، اینم یه راه اصلاحشه. ببینه که بابا اینی که به اصطلاح مناسبت محرم و سفر و اینا که میشه اهل روزه است و اینا، این اخلاقش اینه، بالاخره اونم آدمه، میبینه 10 بار 20 بار بهش بدی کردم، یه بارم بدی نکرد، بدی رو با بدی جواب نداد، اینو به حساب ائمه میذاره، میگه این چون اهل روزه است، این چون امام زمانیه اینجوریه، و این دل امام زمان رو شاد میکنه این رفتاری که آدم داشته باشه. اگه دین ببینه آدم رفتار خوبش رو، نگاه نمیکنه طرف مقابل چجور رفتار کرده. اما لعیم چی؟ جمله رو ببینید اصلا واقعا محشره. یرا سوالف احسانه، سوالف
لعیم، احسانهایی رو که در گذشته برای کسی انجام داده،
دینن لهو، طلب خودش حساب میکنه، میگه من فلان روز فلان کار رو واسه طرف کردم، یقتضی باید پاسخ من بده. ببینید اونجا دینن علیه یقظیه بود، اینجا دینن لهو یقتضیه. از نظر ادبیات عرب واقعا بلیغ ترین کلامه، یعنی اینو میگه من یه حقی بر او پیدا کردم. کریم هیچ موقع نمیگه من حق پیدا کردم، همیشه خودش رو مدیون میدونه، ولی لعیم میگه من حق پیدا کردم، یقتضی باید حقمو بستانم، یقتضی یعنی ستاندن، حقمو بگیرم، فلان روز فلان خوبی رو کردم. یکی از ویژگی های بشر متاسفانه اینه که کارهای خوبی که واسه دیگران کرده یادش نمیره، کارهای خوبی که کرده یادش نمیره، همش حساب میگه پای طرف، یکی از ویژگی بعد آدمه، کارهای خوبی که دیگران کردن و آدم یادش میره متاسفانه، شیطون میاد وسوسه رو میکنه این آدمو به این دنده میندازه، نفس آدم هم که همجوری خودش میشنگه، شیطان هم سر به سر بذاری که بدتر. و برعکس باید باشه آدم، یعنی اگه کار خوبی واسه دیگری کردی بگو من باید اینجوری میکردم، واجب بود بر من، منتی ندارم سر او، منتی ندارم. ولی اگه او کار خوبی کرد من خدا مدیون اون میدونم. ببین اینجوری باید باشه. این مال لعین بودن آدمه. کریم اصلا حساب نمیکنه پای آدم. کریم داد و رفت. بعد بهش میگه تشکر، میگه من کاری نکردم. نه اینکه فقط به لفظ بگه ها، اصلا قلبن هم میگه من کاری نکردم. شما رو به خدا هیچ مکتب تربیتی اخلاقی اینجوری، من فقط یه چند تا 6 7 تا شاید شد حدیث خوندم و بازم از اینا داریم. اصلا میگم این یه مکتبه، یعنی مکتب تربیتی بر محور اخلاق کریمانه. این اون صدرش وجود مقدس رسول خداست، بعدم وجود نازنین امیرالمؤمنین علیه السلام و حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها، بعد نوبت میرسه به آقا حضرت مجتبی علیه السلام که بی جهت کریم اهل بیت نامیده نشدن. یعنی واقعا سیره ایشون همین بوده، مشی ایشون همین بوده. با همه ظلم و با همه جنایتی که بر علیه ایشون شد، اما رفتار کریمانه ایشون حتی با دشمن تغییر نکرد. و این چه دلها رو تکون داد و چه آدمها رو هدایت کرد. خب در کتاب شریف کافی اولین حدیث رو بخونم. خب این اشعث ابن قیس که خدا لعنتش کنه، امام صادق علیه السلام فرمودن شرک فی دم امیر المؤمنین، خود وجود نحسش اشعث ابن قیس در خون امیر المؤمنین شریک بود. ابنته جعده سمت الحسن، دختر ملعونش امام مجتبی رو سم داد. محمد ابنه، محمد ابن اشعث شرک فی دم الحسین. یعنی یه خانواده وقتی شر باشه اینجوری میشه، خودش شر، دخترش شر، پسرش هم شر. یعنی سه وجود مقدس که در صدر عالم خلقتن، این سه تا ملعون و ملعونه اینجور شریک در خونش بودن. بازم از کتاب شریف کافی بخونم، البته حدیث مفصل بخشیشو میخونم. امام باقر علیه السلام فرمودن که وقتی احتضار حسن ابن علی صلوات الله علیه ما رسید، به حال احتضار، خب وصی ایشون وجود نازنین ابا عبدالله الحسینه. اصلا ما واقعا نمیتونیم بگیم که این دوتا برادر چجوری با هم بودن، خدا شاهده درک نمیکنیم که چه جور اینها با هم بگم انس داشتن. از انس خیلی بالاتره، بگم دو روح، یه روح بودن تو دو بدن، شاید تا یه حدی بتونم برسونم. خب امام مجتبی امام بود بر سید الشهدا، ولی خب تاریخ نشون میده که وقتی حضرت ابی عبدالله وارد میشن به برادر، برادر به احترام برادر کوچیکتر تمام قد می ایستادن، اینجور اکرام می کردن. و ابا عبدالله حسین علیه السلام طاقت نداشت که ناراحتی برادرش رو ببینه. لذا 10 سال بعد از امام مجتبی که ایشون زنده بودن، ابا عبدالله حسین علیه السلام دیگه محاسن مبارکشون رو خضاب نکرد. یعنی روز عاشورا دیگه همه محاسن سفید یه دست بود. اون خون مقدس ایشون بود که خضاب کرد محاسن شریفش رو. سفارش امام مجتبی برادر اینه: یا اخی انی اوصی که به وصیت فحفظها، وصیت من اذا انا متو فهیئنی، منو آماده کن، یعنی تجهیز کن کفن و اینها، ثم وجهنی الی رسول الله، منو بیار خدمت رسول خدا جدمون، لأحدث بهی عهدا، میخوام تجدید عهد بکنم. نفرمودن که اونجا منو دفن بکنی. ثم مصرفنی الی امی فاطمه، اینو مخصوصا دارم میخونم چون بعضی موقع درست معنا نمیشه، بعد منو بیار به سمت مادرم فاطمه سلام الله علیها، ثم ردنی فدفنی بالبقیه. خب این تقریبا ایهام داره در این که اول قبر پیامبر اکرم، بعد قبر مادرمون فاطمه زهرا سلام الله علیها، بعد بقی. یعنی کسی استفاده نکنه که از این مثلا عبارت در میاد که حضرت زهرا سلام الله علیها تو بقی مدفونه، نه، این عبارت اینو نمیرسونه. و اگه جایی هم تعبیر فاطمه سلام الله علیها اومده، فاطمه بنت اسد که مادرشون میشه دیگه، مادر امیرالمومنین، مادر امام مجتبی میشه دیگه، مادر بزرگشونه، مقصود فاطمه بنت اسد سلام الله علیها است که در بقی مدفونن. اگه شما جایی دیدید اون معناست. فتفنی بالبقی و علم انه سیصیبنی من الحمیرا ما یعلم الناس من صنیعها و ادابتها لله و لرسوله. بدون این قطعا واقع خواهد شد از اون زن که عداوت و دشمنیش رو با ما اهل بیت آشکار میکنه. همه سفارش ها رو کردن، گفتن به اندازه محجمت و دم، یعنی خون حجامت، هم من راضی نیستم خونی ریخته بشه. میدونستن، منطقه اون زن فکر کرد که حضرت رو دخان بیارن اینجا دفن کنن، شروع کرد مخالفت هایی که حالا نمیخوام عرض بکنم. و او تصور کرد نه اینکه وصیت ما مجتبی این باشه و سید الشهدا به وصیت عمل نکنن، این نبوده. وصیت همین است که از کتاب شریف کافی من دارم میخونم، فتفنی بالبقی، خودشون فهم تو بقی منو دفن بکن. یعنی خاک ائمه روشنه. و اگر به فرض وصیت این بود که کنار بدن مقدس پیامبر اکرم دفن بشن، قطعا سید الشهدا این کارو میکردن، ولو بلغ ما بلغ، به هر قیمتی که هست، که تو همین حدیث شریف هم خودشون اشاره فرمودن که به همون زن خطاب کردن لو کان هذا الذي کرهتی من دفن الحسن عند ابي عليهما عند ابي صلوات الله عليهما جائزا فيما بيننا وبين الله لعلمت انه سيدفن وان رغم ما اتسك على رغم انف تو. من این کارو میکردم اگر جایز بود این کار، ولی وصیت برادرم دفن تو بقی بود. خب اینو داشته باشی تا ببینید اون موقعی که آمد برادر خدمت آقا حضرت مجتبی، دخل الحسین ابن علی علیه السلام علی اخیه الحسن ابن علی، آمد فی مرضه الذی توفی فیه. دیگه اون لحظات آخر بود، پرسید از برادر کیف تجدک یا اخی، خودتو چجوری میبینی برادر؟ فرمود اجدونی فی اول یوم من ایام الاخره و آخر یوم من ایام دنیا. روز اول آخرتمه، روز آخر دنیامه. و انی واردون علا ابی و جدی، خوشحالم که وارد میشم بر پدرم و جدم. اما علا کره منی لفراقک، اما فراق و جدائی تو برام سخته و جدائی برادرات قمر بنی هاشم هم برام سخته. و فراق الاحبه، اما به لقاء رسول خدا و امیر المؤمنین و امی فاطمه و حمزه و جعفر مشتاقم که اینها رو ملاقات بکنم. بعد اشاره کردن فرمودن رأیت یا اخی کبدی فی تشت، این خون جگر منه که تو این تشته. اون جمله خیلی جانسوز رو هم اینجا فرمودن که اما یا ابا عبدالله لا یوم که یومی که یا ابا عبدالله. میخوام عرض بکنم امام مجتبی علیه السلام برای روز عاشورا، روزی که میدونستن برادرشون به چه مصیبت سختی گرفتار میشن، دو تا یادگار از خودشون گذاشتن و به اونها سفارش کردن که عموتون رو اون روز تنها نگذارید. حضرت قاسم ابن حسن 13 سالشون بود،
یعنی 3 ساله بود که پدر رو دست کنه. خود امام حسین بزرگ کرده بود، این موجه بود. وقتی اومد اجازه بگیره، چجور چجور حضرت راضی نشد، نه چی اصرار کرد راضی نشد. من که برو به آغوش فشار کنم، برادرزاده و عمو به آغوش هم گریه میکرد، یه حتنوان یه پیار نردو. دیگه قاسم خیلی
که اصرار کرد توی نقلی داره که شروع کرد دستوره های امور رو بوسیدن جعله یا قبل و یده یه رجله باز هم آقا رضایت ندادن. اون اخرف چی کار کرد؟ رفت نوشته یه باباش رو برداش کن نگاهش رو افتاد نوشته یه برادر نوشته که پسرشون وصیت کردن که اگه دیدی عمو تنهاشون هر چی میتونی اصرار کن و هر چی مخالفت که باید اصرار کن تو اجازه. اما وقتی این رو دیدن دیگه پذیرفتن، گفتن بود عمو جی برو خیلی برم یعنی چند جا همی عبدالله تو عاشورا به خاطر قاسم میگری افتن دیگه. من اول بود که من خداحافظی بکنم که اون موقعی بود که صدا زد یا عمو عموش صدا زد وقتی آقا رسیدن دیدن که این جوان داره میکنه پاهاشو زمین رو پاهاشو میکنه. بعد فرمودن از زعلا انک سخت برمان تدعو و برو بخونی فلا یا جیبو که نتونه جوابتون یا جوابتون بدم جوابش فایده رو حالتون نمیشته باشه. و اون یادگار بعدی هم عبدالله ابن حسنه که اون دیگه خون به دل ابی عبدالله کرد وقتی تو آقوش ابی عبدالله اون نامرد اون تیرس شد و رو نوانه کرد وقتی دیگه ابا عبدالله خودش دیگه نا نداره توان نداره رمق نداره حالا تازه این مصیبت سنگین رو متحمل شد. خدای با آب روی قاسم ابن حسن آب روی عبدالله به آبروی پدرشون و عموشون تو را قسم بیدیم امروز به جمعه هست امر فرج امام زمان را همین امروز اصلاح مقدر مغزی و امضا بفرمون خدای به ما توفیق یا عزیز رو عنایت بفرمون آرزوی دیدن روش رو به دل ما مگذار سر رفتن.